أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر مبنای مرحوم میرزای قمی بود که حجیت مطلق ظواهر رو ایشون منع کرده بود. گفته بود که ظواهر به طور مطلق برای مشافهین و مخاطبین حجت هست، اما برای غیر مخاطبین حجیت نداره، با خاطر اینکه ممکنه قرائنی توش باشه در هنگام تخاطب که این به کسی که مقصود بالافهام نیست نرسه. عبارت ایشون مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهامه. در مرحله سادسه گفتیم مطالب ایشون رو در یک مراحلی عرضه میکنیم. مرحله و که مرحله ششم و سادسه بحث تبیین نظریه ایشون هست، اشکال بر عدم فرق گذاری میرزا میان مخاطب غیر مشافه و مشافه. این رو عنوانش رو وقتی بحث رو باز کردیم عنوان هم روشن میشه. یک، چنان که در مطلب اول توضیح دادیم، الف کوچک، میرزای قمی سر عدم جواز رجوع به ظواهر توسط غیر مخاطبین را این می‌دانست که در حق ایشان علاوه بر احتمال غفلت متکلم احتمالات دیگری هم هست که عادتاً روی دادنیست. یادمون باشه مرحوم میرزا میگفتش که آقا چرا غیر مخاطبین نمیتونن به کتاب مراجعه کنن؟ از جو پرسیدیم، شما که میفرمایید که غیر مخاطبین نمیتونن به قرآن مراجعه کنن، چرا؟ ایشون فرمود میدونید چرا؟ به خاطر اینکه مخاطب، خوب دقت کنید، مخاطب یک کلام وقتی با یک کلام روبرو میشه اگر معنا رو درست متوجه نشه از دو حال خارج نیست: یا متکلم غفلت داشته کلام را آنسان که شایسته بوده القا نکرده، یا من مخاطب غفلت داشتم کلام را آنسان که شایسته بوده دریافت نکردم. در مخاطب اینه. و عقلای عالم احتمال غفلت را با اصل دفع میکنن، میگن اصل اینه که متکلم غفلت نداشته و تمام آنچه میخواسته را گفته، و اصل اینه که من غفلت نداشتم، اون چیزی که اون گفته را من کاملا شنیدم، لذا ظواهر حجت. اما در مورد غیر مقصودین بالافهام مرحوم میرزا گفت نه، تو اینا فقط غفلت وجود نداره، یک سری احتمالات دیگر هست که اینا اتفاقا نادر هم نیست، روی دادنی عادتاً، مثلا قرینه چسبیده بوده بهش، به مرور زمان حذف شده. دو، قرینه حالیه‌ای بوده، اونجا یه مسئله‌ای مطرح شده، الامر عقیب الحذر بوده، قرینه عقلیه‌ای بوده، اینا به ما نرسیده، فقط لفظش به ما رسیده. پس در مورد مخاطب، در مورد به قول مرحوم میرزای قمی مقصود بالافهام، تنها احتمال غفلته. اما در مورد غیر مقصود بالافهام، تنها احتمال غفلت نیست. این ماحصل فرمایش میرزای قمی بود در رد این که آقا غیر مقصود بالافهام نمیتواند به ظواهر کلام مراجعه کنه. ب، خب گفته بود احتمالات دیگری هست که عادتا روی دادنی است. ب، و از زمره آن احتمالات وجود قرائن حالیه و عقلیه بود که ممکن بود به غیر مقصود نرسیده باشد. دو، حال جناب شیخ می‌فرمایند، علف کوچک، اگر ما بتوانیم وجود آن قرائن را با اصالت و عدم القرینه برداریم که دیگر فرقی میان مخاطب و مشافه و مقصود و غیر مقصود نیست. اولا بدونیم اگه اصالت و عدم القرینه رو بگیم جاری میشه، اون احتمالات هم برداشته میشه که کل ادعای مرحوم میرزا هوا میشه دیگه، چون تمام ادعای مرحوم میرزا این بود که ما در مورد سایر احتمالات چون ناشی از غفلت نیست نمیتونیم اصالت و عدم القرینه رو جاری کنیم. شیخ میگه اولا بدونید اگر اصالت و عدم القرینه جاری بشه که دیگه فرقی بین مشافه و غیر مشافه و مقصود و غیر مقصود و مخاطب و غیر مخاطب نیست، برای همه حجته، چون همه اصالت و عدم القرینه را جاری میکنن. به کوچک، اما اگر بگویید اصالت و عدم القرینه اغلاءً جاری نمی شود، بلکه سر جریانش اصالت و عدم الغفله می باشد، جیم ما خواهیم گفت که لازمه این سخن آن است که مخاطب غیر مشافه نیز نتواند به ظاهر کلام اخذ کند، زیرا احتمال عدم وصول قرائن حالیه و عقلیه و حتی مقالیه در مورد او هم جاری است. دال، حال چرا؟ میرزای قمی، این پنکه روشن میشه، میرزای قمی میان مشافه و غیر مشافه فرق نگذاشته و ملاک تفصیلش را بر مخاطب و غیر مخاطب گذاشته است. گذاشته است معلوم نیست. چرا این کار کرده معلوم نیست. خوب دقت کنید ببینید شیخ دقیقا چی میخواد بگه به میرزا قمی. میخواد بگه شما گفتی آقا چون ممکنه یه سری قرینه‌هایی در طول مدت نرسیده باشه، فقط و فقط احتمال غفلت نیست. وقتی احتمال غفلت نیست، غیر مخاطب نمیتونه به کلام مراجعه کنه. این کنه مطلب میرزای قمی بود. بعد میگفت پس مخاطبا میتونن، غیر مخاطبا نمیتونن. بعد بهش میگفتی میرزا مخاطب کیه؟ غیر مخاطب کیه؟ میگفت مخاطب اعم است از مشافه و غیر مشافه، لذات و غیر مخاطب. این هم میشد غیر مخاطب. مخاطب غیر مخاطب، مخاطب مشافه غیر مشافه. بهش میگفتیم مخاطب کیه؟ میگفت مخاطب اعمه، هم مشافه را شامل میشه هم غیر مشافه، یعنی اونی که چش تو چش با من داره حرف میزنه. غیر مشافه مثل کتب مصنفین که خود میرزا فرمود، گفت در کتب مصنفین کتاب مخاطبش همه هستن، همه کسانی که مخاطب کتاب هستن، ولو مشافه نیستن. یعنی همه زمان ما هم همینطور، ما مشافه نیستیم، ممکنه مخاطب یک کتابی باشیم. مثلا کتابی که مثلا ابو علی سینا قانون را نوشته، همه مخاطبش هستید.
راجب قرآن
مشافهین افراد حضرت رسول، غیر مشافهین ما. اگه قرآن مثل کتاب مصنفه باشه. خب عرض شود خدمت شما که ما به میرزا میگیم آقا شما فرمایشتون این بود، میگفتید چرا غیر مخاطب نمیتواند مراجعه کند؟ به خاطر اینکه ممکنه قرائن حذف شده باشه، پس فقط و فقط احتمال غفلت نیست. پس فقط و فقط احتمال غفلت نیست، ممکنه قرائن حذف شده باشه، لذا اصالت و عدم القرینه جاری نمیشه. ما میگیم همین حرفی که شما در مورد غیر مخاطب میزنید در مورد غیر مشافه هم میاد. بله شما که کتاب را نوشته ای خطابت به همه بوده، ولی چه کنیم که مغول حمله کرده و خیلی هاش تقطیع شده، حذف شده، نیامده، یه قرینه حالیه و مقالیه‌ای در کلام تو بوده به من نرسیده. پس این ناشی از غفلت فقط نیست، احتمالات دیگری هم در کلام وجود دارد، اون احتمالات دیگر موجب میشد ما نتونیم استدلال بکنیم. همون نحو که در غیر مخاطب مرحوم میرزا گفتش که نمیتونن به متن مراجعه کنن چون ممکنه قرائنی باشه و حذف شده باشه، به همان ملاک و همان نحو در غیر مشافه هم جاری میشه. پس چرا میرزای قمی گفت غیر مشافهی که مخاطب هست میتونه مراجعه کنه؟ گفت اگر قرآن مثل کتب مصنفین باشد، غیر مشافهین میتونن مراجعه کنن. ما بهشون عرض میکنیم طبق استدلال حضرت عالی، حتی در کتب مصنفین هم غیر مشافهین نباید بتونن مراجعه کنن، چون شاید یه قرائن حالیه و مقالیه و عقلیهی وجود داشته باشه به ما نرسیده باشه. سه، با توجه به مطالب فوق ذکر معلوم می شود که عرف کوچک، قرآن حتی اگر مانند کتب مصنفه هم باشد، باز در حق ما حجت نیست. ب، چرا که احتمال غفلت ما به همان ملاک که در غیر مخاطبین قابل رفع با اصل نیست، در قرآن نیز قابل رفع با اصل نیست. جیم، بنابراین این که میرزای قمی احتمال داده بود که خطاب قرآن چون کتب مصنفه باشد، احتمال داده بود که اینطوری بگیم، بنابراین این که میرزای قمی احتمال داده بود که اگر کتاب قرآن چون کتب مصنفه باشد برای ما حجت است، طبق مبنای خودشان کامل نیست. از این موقع یه مطلب دیگری رو من استفاده بکنم. آیا شما میپذیرید که طبق کلام میرزای قمی مشی کنید، قائل به فرمایش میرزای قمی بشید و بگید هیچ کتابی دیگه حجیت نداره؟ مسئله محدود به قرآن و سنت نشد که. کتاب قانون بوعلی هم دیگه حجیت نداره، کتاب فیزیک سوم راهنمایی هم دیگه حجیت نداره، چه هیچ کدوم از کتاب ها دیگه حجیت ندارن. چرا؟ چون کتاب ما که مشافه نویسندش نیستیم، شاید قرینه‌ای بوده باشه و اینا عادتاً روی داده نیست، مخصوصا در کتابی که مال قدیم باشه، کتاب علامه، کتاب شیخ، کتاب انیشتین و کوپرنیک.
این احتمال آخر از کلام بوده رو میرزا در آورده، تصویح جناب شیخ داره در آورده، چون جناب میرزا صحیح هم میگن که قرآن رو
نه از عبارت خود میرزا در آوردین، همون برید دو سه صفحه قبل عبارت میرزا رو بیارید، نوشته بناءً علی عدم کون ظاهر القرآن که کتب المصنفین، میگه بنابر این که ما قرآن را مثل کتب مصنفین ندانیم، یعنی مسئله دو احتمالیه، یعنی اگر ما قرآن را مثل کتب مصنفین بدانیم نه حجیت نداره. این اولا، ولی فقط مال احتمال پایینشه دیگه، اشکالشه به اصل متن صراحتشه که چرا گفتی مخاطب و غیر مخاطب و دیگه مشافه و غیر مشافه. مسئله خیلی زیق هست. این هم مرحله چندم ششم از بحث ما که یه اشکالی داریم به جناب میرزا میکنیم که طبق مبنای خودت تازه خیلی باز گرفتی قصه رو، خیلی مطلب منحصرتر از اون چیزیست که شما خیال کردی. اگر اصالت و عدم القرینه جریان پیدا نکند خیلی وضع خرابه. ببینید، هادا کله از همجا باید بخونم، آره؟ نه، هادا کله من توجیه المذکور لذالک التفصیل لابتناعهی علی الفرق بین اصالت عدم الغفلت و الخطأ فی فهم المراد. میگه که توجیه مذکور برای این تفصیل به خاطر اینکه به تنا دارد توجیه مذکور با در فرق بین اصالت عدم غفلت و خطا در فهم مراد از یک طرف و بین مطلق اصالت عدم القرینه، اینا فرق گذاشتن. گفته بودن اصالت و عدم الغفله جاری میشه، ولی به طور مطلق اصالت عدم القرینه جاری نمیشه. اصالت عدم القرینه فقط در مورد مخاطبین و مشافهین است که جریان پیدا میکنه. توجیه مذکور یوجب عدم کون ظواهر الکتاب من از ظنون المخصوصه، لازم میاد که ظواهر کتاب از ظنون مخصوصه نباشه. ظنون مخصوصه یعنی ظن خاص، یعنی نه انسداد باب علم مطلق ظنون حجتا، ظن مخصوصه یعنی ظن خاص، ظنی که دلیل بر حجیتش اقامه شده. خب میگه که یوجب لازم میآورد اون توجیه چه چیز را؟ عدم کون ظواهر کتاب را از ظنون مخصوصه. و ان قلنا به شمول الخطاب للغائبین، اگر بگیم اگر چه بگیم خطاب شامل غائبین هم می شود، یعنی قرآن مثل کتب مصنفین هست، لعدم جریان از عدم لعدم جریان اصالت عدم الغفله فی حقهم، حقهم بدن به غائبین مطلقا، چه من قصد افهامو چه من لم یقصد افهامو. خب میگه به خاطر اینکه دلیل شما در مورد غائبین جاری هست، اصالت و عدم الغفله در مورد غائبین جاری نمی شود. میخواد مقصود بالافهام باشه، میخواد مقصود بالافهام نباشه. فما ذکره، خب حالا که این مقدمه رو فهمیدی، فما ذکره میرزای قمی من ابتناء کون ظواهر الکتاب ظنونا مخصوصتا علی شمول الخطاب للغائبین، که ابتناء دارد ظواهر کتاب بخوان ظن مخصوص باشن، ابتناء داره برچی؟ علا شمول جار و مجرور متعلق به ابتناء، ظنونن خبر کون، ابتناء دارد این مطلب که ظواهر کتاب ظنون مخصوصه باشن، ابتناء دارد برچی؟ بر شمول خطاب للغائبین. گفته بود اگر بگی خطاب بر غایبین شامل است، میتونی بگی قرآن ظاهرش ظن خاص است، اما این حرف غیر سدیده، حرف کاملی نیست. چرا؟ لأن ظن المخصوص، اون ظن خاص حجت، این کان هو الحاصل من المشافهة الناشئ ان ظن عدم الغفله والخطا، اگر اون لان ظن المخصوص، اون ظنی که قراره از قرآن حاصل بشه و حجت باشه، اگر حاصل است از مشافهه و ناشی است از ظن به عدم غفلت و خطا، یعنی اگر تنها راه پیدا شدن ظن اجرای اصالت و عدم الغفله هست، فلا یجری فی حق الغایبین، ظن مخصوص جاری نمی شود در حق غایبین. و این قلنا به شمول الخطاب لهم، اگرچه بگیم اونها مخاطب هستن، خطاب شامل اونها هم هست، ولی بازم در حق اونها حجت نیست. چرا؟ چون همون احتمالاتی که در مورد غیر مخاطب دادی در مورد مخاطب غیر مشافه هم میاد. مگه مغول حمله نکرده؟ اگر من مخاطب قرآن باشم دیگه مغول حمله نکرده، دیگه قرائن هست نشده، دیگه قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه حس نشده، فقط وقتی من غیر مخاطب باشم مغول حمله کرده؟ نه آقا، من چه مخاطب باشم چه غیر مخاطب باشم، فقط و فقط راه عدم فهم من منحصر در غفلت نیست، احتمالات دیگه میاد. و به همان بیان اینجا هم دیگه جریان پیدا نمی کنه. و انکان هو الحاصل، اگر ظن مخصوص حاصل بشود از اصالت و عدم القرینه خوف و جار فی الغایبین، در مورد غایبین هم جاری میشه. و این لم یشمل هم الخطاب، اگر چه خطاب شامل اونها نشود. این آخری رو با هم اولی نوشتیم که قبول داریم که اگر که اصالت و عدم القرینه جاری بشه که دیگه فرقی بین مخاطب و غیر مخاطب وجود نداره. پس جناب میرزا اگر استدلال شما درست باشه خیلی کار سخت میشه. الان همین کتاب شیخ انصاری حجیت نداره برای ما، بی خود داریم میخونه. کتاب خودش هم برای ما حجیت نداره. چرا؟ چون ممکنه قرائنی باشه به ما نرسیده باشه. البته قوم میرزای قومی میاد استدلال میکنه، میگه که ممکنه جواب بده، بگیم ما چرا گفتیم اصالت و عدم القرینه جاری نمیشه؟ گفتیم به خاطر اینکه ظن عقلایی نمیاره در مورد قرآن و روایات، لذا میگیم هر جا ظن عقلایی نیاورد حجت نیست. در مورد کتاب شیخ انصاری ظن عقلایی میاره، چون همین کتاب بوده و نسخه‌اش موجوده و قطعا همینو نوشته و اگر مطلبی بوده به ما رسیده. عقلاً میشه گفت اگه قرینه بوده ما میتونیم با اصالت آدم قرینه کنار بگذاریم، اما در مورد روایات و اینا نمیشه همچین کاری کرد. این هم بازگشتش به همون ظن عقلایی هست که ببینیم ظن عقلایی میاد یا نمیاد. بله در مورد قرآن میشه. و مما ذکرن، خب و مما یمکن ان یستدل بهی ایزن، بریم سراغ مرحله سابعه یا ز. میریم سراغ مرحله سابعه ز. مرحله سابعه استدلال به روایات آمره به رجوع به کتاب. میخوایم ببینیم آیا میتونیم ما به کتاب مراجعه کنیم؟ آیا ظاهر کتاب برای ما حجته یا نه؟ از این مسیر حالا میخوایم پیش بریم. ببینید از چه مسیری داریم پیش میریم. یک، ببینید میتونید اشکال کنید به جناب شیخ. یک، روایاتی داریم که از نظر معنایی متواتر هستند و حامل این معنا می باشند که الف کوچک لازم است به قرآن مراجعه شود به کوچک و اخبار را هم لازم است به قرآن عرضه نمود. دو، این روایات در حق مشافهین حجت بودند قطعا. خود میرزای قومی قبول داره که این روایات در حق مشافهین حجت بودند و یک حکم شرعی را برای ایشان ثابت نمودند. سه، و آن حکم شرعی وجوب رجوع به قرآن بوده است. پس ببینید یکی از واجبات شرعی مشافهین رجوع به قرآن بوده، درسته؟ ما میگیم آقا روایت داریم میگه به قرآن مراجعه کنید، از همشون مهمتر چی؟ حدیث ثقلینه، انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله. ما یه وسیط روایت داریم خیلی خوب، خطابشون مشافهینه، به مشافهین گفته چه کار کنید؟ به مشافهین گفته برید به قرآن مراجعه کنید. پس یکی از وظایف شرعیه مشافهین رجوع به قرآن بوده. چهار، در اصول ثابت کرده ایم که احکام میان مسلم و کافر، عالم و جاهل، مشافه و غیر مشافه مشترک است. ما در اصول ثابت کردیم که احکام الهی اینطوری نیست که در مورد کفار نباشه، در مورد کفار همون احکام وجود داره، اون کافر هم باید صبح پاشو نماز بخونه، اینطور نیست که اصلا حکم نباشه در مورد کافر. در مورد جاهل اینطور نیست که حکم نباشه، احکام هست. حالا ممکنه جاهل باشه در حقش فعلیت پیدا نکنه، اما بالاخره احکام مشترک است بین همه، همه انسان‌های روی زمین مشترک هستند در احکام. اینطور نیست که فقط احکام منحصر در مسلمان‌ها باشه، این احکام مال همه است. حالا بعضی ها عمل نمی‌کنن، بعضی ها اصلا خبر ندارن، بعضی ها اصلا اعتقاد ندارن، اینا گروه، بعضی ها عمل می‌کنن، بعضی ها عمل می‌کنن که انشالله ما باشیم، بعضی ها عمل نمی‌کنن، فرض کنید بعضی از مسلمانای فاسق حالا شاملش بشه، بعضیا خبر ندارن جاهل، بعضی اعتقاد ندارن کفار، ولی احکام مشترکه. حالا ببینید چه استفاده ای جناب شیخ میخوان بکنن. میگن پس معلوم میشود که حکم وجوب رجوع به قرآن در حق غیر مشافهین نیز ثابت است. از طریق دلیل اشتراک ما پیش رفتیم، گفتیم آقا تو مشافه، فرض کن تو مشافه، من 1400 سال بعد از تو، تو پیغمبرت گفته ای تو به قرآن مراجعه کن، پس وظیفه شرعی تو این بود که به قرآن مراجعه کنی. خب منی که بعد از 1400 سال آمدم، ای تو به قرآن مراجعه کن شامل حال من نمیشه، من از این نمیتونم بفهمم وجوب مراجعه به قرآن رو. اما میگم رفیق 1400 سال پیش من برش واجب بود به قرآن مراجعه کند، پس بر منم به خاطر قاعده اشتراک بر منم واجب است به قرآن مراجعه بکنم. اینم استدلال در مرحله هفتم از بحث ما. قاعده اشتراک میگه همه جاهل و عالم در احکام مشترکن، اینطور نیست که احکام منحصر در فقط عالم باشه، جاهل اصلا حکم در موردش ننوشته شده باشه، نه، عالم و جاهل و مسلم و کافر و اینا همه مکلفه به احکام هستن. اینطور نیست که احکام تبعیض خورده باشه، کافر مثلا مکلف نباشه مسلمون مکلف باشه، نه، کافرم مکلفه به نماز صبح، مسلم یعنی برای نوع انسان احکام آمده دیگه.
پس استدلال به روایت که دوشا مشکله،
حالا بعد بیان تو آدابی چون اصلا میرزای بومی برمان هم قبول نداشت زاهرش رو، حالا ما استناد کنم به زاهر یکی باید مطلقه زمین این که اگر قبول کنیم تو بحث مشابه مجده اون چیزی که برای اونها مجده دلیل نیست برای ما مجد باشه، چون ممکنه اون چیزی فرمیده و ما اون رو نکنیم.
فکر میکنم همون اشکالی که تو ذهن من هست رو ایشون اشاره کرد. ببینید من اینجا نوشتم که از کجا فهمیدید که آن حکم شرعی وجود، آن حکم شرعی که در حق مشافهین بوده وجوب رجوع به قرآن بوده؟ پاشنه آشیل این استدلال اینجاست. شیخ میگه من میدونم که اون مشافه برش واجب بوده به قرآن مراجعه کنه. به شیخ میگیم از کجا میدونی؟ میگه به خاطر روایات. این روایات ظاهر هستن در این که باید به قرآن مراجعه کرد دیگه، در حق مشافه حجت بوده. ما میگیم بابا میرزای قمه میگه این روایتی که تو ازش یه فهم داری معلوم نیست همون فهم اون مشافه هم داشته باشه. شاید مشافه که این روایت رو دیده فهمیده باشه که باید مثلا فلان کار رو انجام بده، اول بره سراغ ائمه بعد بیار سراغ قرآن، همون احتمال اخباریین. شما آمدی با فهم امروزت تکلیف شرعی درست کرده نسبت به مشافه اون زمان، در حالی که میرزا قومه میگه فهم امروز تو حجت نیست. ببینید از کجا فهمیدید که آن حکم شرعی وجوب رجوع، آن حکم شرعی وجوب رجوع به قرآن بوده است؟ ممکن است قرائنی بوده باشد که معنای دیگری مد نظر بوده است. به بیان دیگر شیخ خواسته با دلیل اشتراک پیش رود، ولی خوب دقت کنید اجرای دلیل اشتراک فرع اثبات حکم در حق مشافهینه. یعنی مراحلش رو طی کنیم. شیخ میگه که آقا ما با دلیل اشتراک بینیم، ما عرض کردیم اجرای دلیل اشتراک فرع اثبات حکم در حق مشافهینه، همینه دیگه. اول باید حکم در حق مشافهین را اثبات کنی بعد بگیم ما با اونا مشترکیم دیگه، غیر از این که نیست که. اول باید حکم در حق مشافهین را اثبات کنی بعد بگیم منم با اون مشافه چیم؟ به دلیل اشتراک مشترکم. بعد نوشتم که و اثبات حکم در حق مشافهین فرع چیه؟ فرع فهم ما نسبت به ظواهر است، در حالی که فهم ما نسبت به ظواهر حجت نیست. وقتی فهم ما نسبت به ظواهر حجت نیست ما نمیتونیم اثبات کنیم حکم در حق مشافهین را. وقتی نتوانستیم اثبات بکنیم حکم در حق مشافهین را نمیتونیم دلیل اشتراک رو جاری کنیم جناب شیخ، مگر اینکه یه چیزی بگیم. دقت کنیم، بگیم ما علم داریم. ما اینجا دیگه زن نیست، ما به واسطه تواتر ادله علم داریم که قرینه ای در کار نیست. خوب دقت فرمایید، بگیم ما به وسیله تواتر روایات رجوع به قرآن علم داریم که قرینه ای در کار نیست. خب وقتی علم داریم که قرینه ای در کار نیست فهم ما نسبت به ظواهر میشه حجت، وقتی فهم ما نسبت به ظواهر شد حجت اثبات حکم در حق مشافهین میشه، وقتی اثبات حکم در حق مشافهین شد اجرای دلیل اشتراک میاد. ولی بازم اینجا دیگه لغوه، اگر شما علم داری که قرینه ای در کار نیست چرا بیای پای دلیل اشتراک رو وسط بکشی؟ خودت مخاطب روایت میشی و از اول خودت باید دیگه به قرآن مراجعه کنی، دیگه لازم نیست با اول اثبات حکم در حق مشافهین کنی. اگر علم پیدا کردی که قرینه‌ای در کار نیست، انگار پیغمبر گفته است که به قرآن مراجعه کن، منم یقین دارم که قرینه‌ای در کار نیست. خب حجت بر من دیگه، دیگه بر چی برم سراغ دلیل؟ بفرمایید اشتراک. من میرم سراغ خود همون دلیل، میفهمم که باید به قرآن مراجعه کنم. و مما یمکن ان یستدل بهی ایزن زیادتن علا ما مره من اشتراک عدلت حجیت الظواهر من اجماع العلماء و اهل سنه و اهل لسان، از اون ادلهی که ممکن است استدلال شود به اون ادله، همچنین زیادتن علا ما مر، بیشتر از آنچه که گذشت. که ما چی گذشت؟ من اشتراک ادله حجیت ظواهر. گفتیم ادله حجیت ظواهر اشتراک دارن، خب یعنی مشترکن. اشتراک دارن یعنی چی؟ یعنی مشترکن بین مشافه و غیر مشافه، مخاطب و غیر مخاطب. اون مرحله اولای بحثمون بود، گفتیم در مرحله اولا گفتیم آقا هر دلیلی برای حجیت ظواهر آوردی برو نگاه کن، مطلقه، هم شامل مشافه میشه، هم شامل غیر، هم شامل مخاطب میشه، هم شامل غیر. هم شامل من یقصد افهامه میشه، هم شامل من لم یقصد افهامه میشه. حالا چی بود ادله حجیت ظواهر؟ من اجماع ایل علما و اهل لسان، که بیان باشد از اجماع علما و اهل لسان. خب مما یمکنن یستدل به ما ورد فی الاخبار المتواترت معنن، اون چیزیست که وارد شده است در اخبار متواتره، تواترش هم تواتر معنوی نه تواتر لفظی. تواتر لفظی این الفاظ از طرق مختلف آمده، تواتر معنوی یعنی نه این معنا آمده ولو الفاظش با هم دیگه متفاوته. خب من ماورده فی الاخبار المتواتره معنن چی؟ حالا ماورده رو بیان بفرمایید جناب شیخ. من الامر بالرجوع الى الكتاب، امر شدیم که باید به کتاب مراجعه کنیم. و عرض الاخبار على الكتاب، باید اخبار را به کتاب الله عرض کنیم. فان هذه الظواهر المتواتره حجتون للمشافهین بها، این ظواهر برای مشافهین به این ظواهر حجت بوده دیگه. فیشترک غیر المشافهین، مشافهینم به زمیمه دلیل اشتراک مشترکن و یتم المطلوب، یا یتم المطلوب، مطلوب تمام شد. ما میخواستیم بگیم که ما هم میتونیم به قرآن مراجعه کنیم، همین هم میشه کمالا یخفا، یا بگو کمالا یخفا، یعنی خیلی مخفی هست، اما این کمالا یخفا است دیگه، یعنی مخفی، همچنان که مخفی نیست. اما اشکال کردیم که نه، اثبات اشتراک فرع اثبات حکم برای مشافهینه، اثبات حکم برای مشافهین فرع فهم حجیت، فهم ما نسبت به ظواهره که حکم بکنیم بگیم پس این ظواهر در حق اونها حجت بوده، در حالی که معلوم نیست ما فهم درستی نسبت به ظواهر داشته باشیم طبق مبنای میرزای قمی. الا اینکه دقت بفرمایید بگیم آقا میرزای قمی روایات را حجت میدونه، که اینطوری نیستا. اما اگر کسی اینطوری بگه حالا روایات حجت بدونه، ما از طریق این مسیر ممکنه بتونیم اثبات بکنیم. میرزا نه، میرزا میگه شما باید بذارید کنار، من که انسدادی هم، من به پریدن کلاغم فتوا میدم، شما ها مشکل دارید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.